همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم و علی آبائه الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض سلام و احترام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی در هر نقطه عالم هستی که تصویر و صدای ما رو میبینید و میشنوید. بسیار خوشبخت و مسرورم از اینکه امشب در خدمت شما هستم با برنامه عصر ایمان از شهر مقدس قم، جوار کلیمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و مانند روال همیشگی برنامه در خدمت کارشناس ارجمند جناب استاد دکتر عباسی هستیم و انشالله از مباحثشون استفاده خواهیم کرد. این نکته را هم یادآوری کنم که شماره تلفن ها و تماس های برنامه برقرار هست، دوستان انشالله زیر نویس میکنن و عزیزانی که پیرامون موضوع برنامه سوال، مطلب یا حتی انتقادی هم داشتن میتونن انشالله مطرح کنن سوالاتشون رو و پاسخ های استاد رو هم بشنویم. خب در خدمت جناب استاد عباسی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر باهون الله الفدا. امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و ایام و اوقات پیش رو بهترین و ایام اوقات زندگی شما باشه و همینطور تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رجب رو که در واقع فردا هست و شروع ماه رجب. امیدوارم که این ایام که درش اعیاد فراوانی هم وجود داره مورد استفاده شما از آن قرار بگیره و از فیوضات معنوی ماه رجب مثل نماز اول ماه رجب و روزه اول ماه رجب و نماز مربوط به یک شنبه انشالله استفاده لازم رو ببریم. محضر شما هست
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. بنده هم تبریک متقابل دارم و خدمت بینندگان عزیز پیش و پیش حلول ماه مبارک رجب رو. خب موضوع برنامه چند هفته است پیرامون نقد سخنان یکی از سخنرانان آقای حسن آقامیری هست و خب تا الان کلیپ ها و مطالب متعددی از ایشون در برنامه پخش شده و خب جناب استاد پاسخ دادن. اگر مقدمه‌ای دارید بفرمایید که انشالله یکی از کلیپ ها رو دوباره مجددا پخش کنید. در این برنامه چند کلیپ فکر می‌کنم داریم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحثمون در رابطه با صحبت‌های آقای آقامیری در باب عقیده بود. ما تو این برنامه موضوعمون صحبت‌های احیاناً سیاسی اجتماعی ایشون یا افراد دیگر نیست، بلکه موضوع ما موضوع عقیده و مسائل خاص دینی هست و عرض کردیم از اون جهت که کسانی پیگیری میکنن صحبتهایشون رو و برنامه‌هایشون رو و ممکنه تصور کنن که متن اسلام صحیحی رو و اسلام واقعی رو ایشون داره بیان میکنه و با این حرفها به مسیر دیگری بروند و اعتقاد ناروایی پیدا کنند، از این جهت ما به نقد صحبتهایشون پرداختیم و نکات مهمی هم در واقع نقد صحبت هایشون به دست آمد و مشخص شد برای بینندگان عزیزمون. و اگر عمری باشه این جلسه و حالا شاید ممکنه یک جلسه دیگه، نهایتا اینکه دو جلسه ما بحث رو ادامه بدیم، در باب همین مباحث اعتقادی خاص هست که اتفاقا خیلی خطرناک هست. شما یک وقتی یک حالا در واقع ماده خوراکی سمی رو داخل ظرفی قرار دادین، روش هم نوشته شده که مثلا این خوراکی نیست، این سمه، این خطرناکه، این فلانه، واضحه، آشکاره که آقا این مثلا سمیه که برای گیاهان استفاده میشه، نمیدونم دارویی که برای حیوانات استفاده میشه، خب عمده افراد متوجه میشن و مراقبت میکنن.
بله.
از دست کودکان و اینهایی هم که ممکنه متوجه نشن دور نگه میدارن که نکنه موقعی آسیب ببینن.
درسته.
اما اگر شیشه خلاصه این ماده با مایه ماده غذایی دوست داشتنی،
بله،
مثلا مثل شربتی جابجا بشه و اشتباها در اون ظرف باشه، خب این نه تنها یک کودکی بلکه یک بزرگسالی، پدری مادری هم که خودش همیشه مراقبت از فرزندانش میکرد، او هم به اشتباه میفته که ممکنه این یک ماده خوراکی خیلی لذت بخشی باشه و از این استفاده بکنه و خدای نکرده آسیب ببینه.
بله.
بیان مطالب انحرافی و عقاید انحرافی در قالب جذاب، در قالب دوست داشتنی، در قالبی که فرد میشینه زنندگی نداره. این حرفهایی که برای بعضی ها هست در یک فضاهای دیگری کاملا غیر اسلامی،
بله،
این حرفها رو بیایی شما یک رنگ روی اسلامی بهش بدی، یه روایتی کنارش بذاری، یه آیه، یه اشکی، یک جلسه روزه سید و شهدایی باشه، هیئتی باشه، فردی که اومده اونجاها به عنوان هیئت آمده، به عنوان هیئتی آمده، با لباس مثلا اعضای سید و شهدا آمده، داره از طرف مقابلش حرکات و رفتارهای زیبایی مثلا میبینه، اشکی میبینه، نمیدونم صدای ملایم و آرامی میبینه، ظاهر کلام زیبا هستش،
متین و منطقی.
بله. و این قصه رو سخت‌تر میکنه، پیچیده‌تر میکنه، خطرناک‌تر میکنه، تا جایی که بعضی از بینندگان عزیزمون تو همین بعضی از قسمت‌ها که ما پخش میکردیم وقتی ما جواب میدادیم، بعد مثلا یا پیام میدادن یا در تماس میگفتن که خب حالا اینی که شما گفتید با اونی که اون گفت خیلی مثلا شاید فرق نکنه، آره، ولی حرف اونم خیلی باطل نیست. که یکی از بینندگان لطف کردن جلسه گذاشته زنگ زدن، ایشون مصر بودن، دو جلسه سه جلسه هم تماس گرفته بودن که آقا حالا چرا به ایشون میپردازین، که حالا حرفش حرف خاصی نیستش یا حالا خیلی مهم نیستش. و جلسه گذاشته اومدن گفتن که من این کلیپو که مثلا دیدم دیگه یقین کردم که خیلی انحراف جدیه و خوبه که شما دارید مثلا بحث میکنید.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه یه جاهایی گفتیم مثلا شبهه واقعی یعنی این.
بله.
ما یه کفر محض داریم، یه ایمان. بله. محض داریم، یه چیزی بین این دوتا داریم، شبهه که قیافتن ایمانه، قیافتن. بله. حرف حقه.
درسته.
اما لابلای اون یه باطلی هم به قول معروف قرار داده شده که شما ممکنه توی کلام اول، کلام دوم، جلسه اول، جلسه دوم اتفاقی برات نیفته، چیزی هم متوجه نشی.
بله.
اما دو جلسه، سه جلسه، پنج جلسه که میگذره آروم آروم تغییرات ایجاد میشه. که حالا کلیپایی که امشب میبینیم بعضیاشو من به مناسبت تذکر میدم توش که قبلا ما چی از ایشون پخش کردیم.
بله.
و الان داریم اینو پخش میکنیم، ببینیم چه ابعادی از دین ما رو مورد حمله قرار داده ایشون.
بله.
و خروجیش قراره چه اتفاقی بیفته.
درسته. احسنت. یک وقتی هست حالا شاید فرد مثلا بیاد یک سری مسائل و ظواهر سیاسی اجتماعی رو نقد کنه، حالا در همین حد باقی بمونه عیبی نداره، اما وقتی میرسه به نقد بنیانهای دینی و بخواد اونها رو مورد هجم قرار بده و در اونها انحراف ایجاد کنه، خب قطعا مستمع هم اگر بخواد بر اساس این افکار عقیده خودش رو بنیان کنه، در حقیقت بنیان خیلی سستی خواهد بود. خب پس اجازه میدید کلیپ اول رو ببینیم. بله. کلیپ اول رو با هم خواهیم دید و انشالله مجددا برمیگردیم.
دنیا نه گرفتار یه آدم بده نه با اومدن یه آدم خوب نجات پیدا میکنه. دنیا گرفتار سیستم بده، همه ما اعضای اون سیستمیم.
بله، شنیدین که دنیا با یک آدم خوب اصلاح نمیشه. بله.
ببینید عبارات برای تأثیرگذاری رو مخاطب خیلی دقیق انتخاب شده.
بله.
یعنی جمله به جملهش واقعا برداشتم این هستش که کار کرده رویشون. یعنی جمله جملهش کار کرده. دنیا نه گرفتار یک آدم بده با یه آدم بد خراب شده، نه با آمدن یه آدم خوب درست میشه. ما گرفتاره، دنیا گرفتار یه سیستم بده و همه ما عضوی از اون سیستم هستیم. خب توضیح، اولا ایشون میفهمن که دنیا گرفتار یه آدم بد نیست، با یه آدم خوبم اصلاح نمیشه. خب یه اعتقادی ما داریم، یه باوری داریم به منجی،
مهدویت
بله. که قرار است مهدی علیه السلام بیاید بله. حضرت ولی از ارواح الله الفدا بیاید و دنیا رو پر از عدل و داد کند
بله.
حالا این که میآید دنیا پر از عدل و داد میکند یه لوازمی داره، از مردم شیعیان و مؤمنین استفاده میکند و یه مقدماتی داره، اون یه حرف دیگه است
بله.
اما نص روایات ما این هستش که دنیا با ظهور مهدی که یک فرد هست
بله.
یک نفر باقی مانده از نسل پیامبر هست، از نسل امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه سلام الله علیها است، اصلاح میشه. روایت رو ببینید در کتاب الغیبه شیخ طوسی جلد 1 صفحه 425، کما روی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من ولدی. ببینید اگر از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده باشه، لولم یبقی من الدنیا الا یوم واحد
بله.
لطول الله ذلک الیوم، خدا اون روز رو طولانی خواهد کرد تا چه اتفاقی بیفته؟ حتی یخرج رجل من ولدی، تا این که خروج کند یعنی قیام کند
بله.
یک مرد از فرزندان من، رجلون من ولدی، یک نفر از فرزندان من. پس چه اتفاقی میفته؟ فیم لعول ارز عدلن و قسطا، عدل و قسط در روی زمین پر میشود، کمامل از ظلمن و جورا. با آمدن آن یک مرد، آن یک نفر که وجود نازنین امام زمان هست، دنیا پر از عدل و داد میشود
بله.
کما اینکه پر از ظلم و جور شد بله. حالا اون یک نفر که میاد اصحاب میخواد، یاران میخواد،
لوازمی
میخواد، باید شرایط استفاده بله. بکنه. ما اگه بگیم که آقا این شرکت رو این فرد باعث موفقیت شد
یا تأسیس کرد
یا این شخص باعث شد که این برند در دنیا معروف بشه و بله. سوددهی پیدا بکنه، یعنی که یه نفری نشست تو خونش این کار انجام داد، یه اتفاق افتاد دست تنها، نه، بالاخره افرادی داره، حتی ممکنه معاونین داره که اون معاونین خیلی قوی ان، اونا دارن کمک خیلی زیادی میکنن، اما از اون معاونین چه کسی میتواند این مدیریت رو نسبت به اون معاونین داشته باشد که این خروجی رو داشته باشه؟ یعنی کار برای اون شخصی ثبت میشود، به اسم اون شخصی ثبت میشود در کلیت قضیه، که ایجاد کننده این مسیر هست، به دست گیرنده مدیریت عالم هستش
بله.
اون وقت این افراد میتونن تو مسیر درست حرکت بکنن. یه بخش حرف ایشون به اصطلاح درسته که میگیم آقا این حق و باطل قاطی میشه شبهه، و اون این که دنیا گرفتار یک سیستم ایراددار هست
بله.
سیستم هایی در مجموعه مدیریت دنیا وجود داره، این سیستما غیر الهیه، شیطانیه،
باطله. ما هم همینه میگه
و حضرت میاین اون سیستم ها رو هم اصلاح میکنن
بله.
لذا این که ایشون میگه آقا سیستم ما گرفتار سیستم باطل هستیم، این گرفتار سیستم باطل درسته، اما این به این معنا نیست که یک نفر که حضرت حجت باشه نمیتواند این سیستم باطل رو به اصلاح ببره. و ایشون یه چیز دیگه ای اضافه گفتن، اون باز اشتباهی که کلن ما گرفتار این سیستم باطلیم، گرفتار این سیستم باطلیم یعنی ما کاری نمیتونیم انجام بدیم، ما مجبوریم، جبر دیگه. ما الان آقا میگه، آقا مثل این مونه که میگه آقا شما الان گرفتار این فضای مجازی هستی، وقتی پایه فضای مجازی مال غربه، بعد شما میخوای اینجا مثلا توی این فضای مجازی مثل ایتا را بندازی؟ اصلا میشه؟ اصلا میتونی شما با اون مقابله کنی؟ میتونی با اون رقابت کنی؟ ببینید این فضا اشتباهیه، این حرف اشتباهیه. این که بله سیستم های غالب دنیا سیستم های باطله
بله.
اصل و اساس، اما آیا ما میتونیم کلن استفاده نکنیم؟ نه، اما کلن گرفتاریم دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، دست ما بسته است کامل، اونم نه ما میتونیم به اندازه خودمون، به اندازه در واقع مقدورمون، ما باید وظیفه داریم تلاش بکنیم. لذا ایشون حرفش رو از یه جای شروع کرد که حالا اولا دنیا خرابی دنیا باعثش یه نفر نیست، که باز اینم با حتی با بعضی از روایات تعارض داره، که ما تو خود اسلام منافقینی داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن که اینها باعث عمده مشکلات یا اصل و اساس مشکلات، همونطوری که اهل بیت علیهم السلام اصل و کل خیر هستن، معدن و کل خیر هستن، دشمنان اهل بیت هم معدن و کل شر هستن، اصل کل شر هستن. این حرف اشتباه. اینم که میگه آقا با یه نفرم دنیا خوب نمیشه، اینم اشتباه، که میگه آقا اون شعر هستش که شما بفرمایید
که با یه گل بله. نمی آید بهار، من گلی دارم که دنیا رو گلستان میکنم.
دنیا رو گلستان بله. میکنم. هر چقدر تو حالا میگه آقا یه نفر که نمیتونه، ما میگیم آقا یه نفری ما سراغ داریم، اون یه نفر حتی اگر یک روز از دنیا باقی مانده باشد، خدا اونقدر اون روز رو زیاد میکنه تا بیاد که چیکار بکنه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یعنی قرار هست اون یک روز، حالا یک روز اصطلاحه، میخواد بگه آقا دیگه حتی اگر یک روز باقی مانده باشه، یعنی حداقل زمان باقی مانده به دوران در واقع قیامت کن که باشه، باز هم باید مهدی بیاید و دنیا رو پر از عدل و داد کنه. پس مهدی میاد دنیا پر از عدل و داد میکنه. خب ما چی کاریم؟ ما باید یاوران مهدی باشیم، یا جزء لشکر دشمنیم یا جزء لشکر. آقا امیرالمؤمنین به جنگ معاویه میرود، خب امیرالمؤمنین عمار نمیخواد، مالک نمیخواد، اینا بیاران اینا رو نمیخواد، تنهایی میره به جنگ اونها. در می نویسن که حضرت علی علیه السلام در فلان سال رفت به جنگ معاویه، یعنی امیرالمومنین تنهایی شمشیر و ذوالفقار برداشت، گفت من میرم به جنگ معاویه، یا نه هزاران نفرم با خودشون بردن. بله دنیا رو آقا صاحب زمان باید پر از عدل و داد کنن، حضرت میان اون سیستم باطل رو خراب میکنن. پس ایشون یه حرف درست، اطرافش حرفهای اشتباه، حق و باطل رو به هم آمیخت. آقا نهایتا این سیستمه، شما مقهور این سیستمید، فکر نکنید که این سیستم خارجید، عضوی از این سیستم معیوب هستید، سیستم خراب هستید، بنابراین باید تسلیم باشید در واقع در مقابل این. با یه نفرم که پس شما منتظر یه نفر هستید اشتباهه، منتظر یه نفر نباشید اون اشتباهه. اینم که شما فکر کنید میتونید، شما میتونید تغییر بدید، شما نمیتونید.
پس چی در نهایت همینجوری بمونید؟
بله بله مقهور این سیستمی. بله
و در حقیقت میبینن دیگه بینندگان عزیز، شاید بر اساس این اگر واقعا یک عقیده بخواد بنیان بشه، حتی عقیده مهدویت هم در ذهن افراد متزلزل میشه دیگه.
متزلزل میشه.
خب خیلی ممنون و متشکرم. اگه دیگه پاسخی پس پیرامون این نیست، پس کلیپ دوم رو ببینیم. بله بینندگان عزیز ببینیم با هم دیگه.
آخه شما نماز میخونید برای چی؟ مثلا فکر میکنید نماز نخونید مثلا میرید جهنم، نماز بخونید میرید بهش، این که شد کاسبی. من 1000 رکعت نماز خوندم، خب اثرش کو؟ این مثل این که بگی آقا من یه برندی دارم 2000 تا شعبه داره، میگه خب آقا سود و زیانت چقدر بود؟ نه تو ضرری. خب بدبختی که تو که تو ضرری، با بری خسارت بدی، بیچاره شدی، حالیت نیست، فکر کردی خب 1000 تا شعبه ورشکسته داری. 1000 رکعت نماز خوندم، خب خونده، و این که بدتره اگه رو تحصیل نداشته باشه که، چون اگه تو رو بالا نبرده قطعا تو رو پایین برده.
خیلی خوش آمدید مجددا به عصر ایمان از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خب جناب استاد عباسی، این کلیپ هایم که البته ایشان در شبکه‌های مجازی پخش میکنن خیلی خودش هم معنا داره، یعنی تصویرها و از صوت هایی که میارن در کنار این صحبت های مثلا تصاویر نماز خواندن داعش و رهبر داعش رو با نماز خواندن، حالا میگه 1000 رکعت مثلا نماز که میخوانید، این هم خودش اصلا یه تأثیری هم میذاره بر مخاطب خودش.
بله قطعا همینطوره. ببینید ما جلسات گذشته در رابطه با این قصه ای که عبادتی که انجام میدهی و تأثیر نداره ازشون کلیپ پخش کردیم و جواب دادیم.
بله.
گفتیم آقا شما تأثیر آنی دنبالشی، که آقا امروز نماز مغرب عشا خوندم، پس فردا دیگه حسودیم نمیشه به هیچ کس، فردا دیگه غیبت هیچ کس رو نمی کنم.
بله.
بعد اگه غیبت کردم یا حسودیم شد یا غیبت مثلا تو اومدم یا فلان اتفاق گناه انجام دادم، بگم آقا برو فاتحه اون نمازاتو بخون دیگه،
نماز مشکل داره.
بله مشکل داره گردن نماز و این بگیم خب پس تأثیر نگذاشت، پس چی؟ پس بی خیال نماز رها کنید. اگر تونستم یه روزی یه نمازی بخونم که دقیقاً اثر مثبت تو زندگیم داشته باشه، همون لحظه ببینم منو داره میبره بالا، رشد میده، میخونم، وگرنه نمیخونم. این خودش یکی از اتفاقای بسیار بده که میگه آقا حالا این شنیدیم تو اجتماع هم دیگه، میگه حالا مثلا نمازخونا چیکار کردن که ما نکنیم،
چی شد بله.
چی شد مثلا این همه، حالا مثلا این همه آدم مثلا رفتن مثلا مسجد نماز خوندن، همون تو مسجد هم میشدن غیبت میکنن، چه بشه دردی خوردین نماز
بله.
اصلا این نماز خب حالا ما نخوندیم چی شدیم، مثلا ما اصلا نخوندیم خیلی بد آدم بدی شدیم. ببینید این ادامه قضیه، حالا ادامه اون این برنامه، این صحبت که ایشون کلیپ کردن، خودشون هم به قول ما تصویر سازی کردن، فضاسازی که تو فضای مجازی بله. پخش کردن، تو فضای مجازی رسمی های آقا میری هست، کسی بله. نیامده درست کنه، دستکاری کنه برایشون پخش بکنه. خب اینجا ایشون میگه چی؟ میگه آقا، میگه آقا من شخص میگه من 1000 رکعت نماز خوندم. میگم آقا 1000 رکعت خوندی اگر تو رو بالا نبرده، اگه تو رفتار تو تاثیر نذاشته، تو رو خوبت نکرده، به چه دردی میخوره 1000 رکعت نماز؟ خب این یه بخش حرفش برمیگرده به همون حرفا دیگه، که آقا میخواد بگه آقا عمل عبادی، این عمل عبادی که در رفتار شما تأثیری نذاشته، ظاهر قصه ما که میگیم میذاره تأثیر،
بله.
متوقع نیست تأثیرش یه روز و یه برنامه و یه جلسه نماز و دوتا نماز باشه،
بله.
تأثیر قطعا میذاره، بعضی تأثیر و تأثیرات بلند مدته، یعنی باید شما یا آقا شما بعضی چیزا هستش که مثلا میاد دم مثلا عید نوروز میشه، میان یه چیزایی میکارن مثلا 5 روز 10 روز مثلا جوونه میزنه،
بله.
بعد اگه شما مثلا توقع داشته باشی که ظرف 10 روز 15 روز که این سبز اومد بالا، پایان نوروز شما یه دونه گردو روی این داشته باشی،
بار بده، یا
بار بده، بار بده، اونم بار گردو بده، این خیلی نادونیه دیگه،
جاهلانه است.
یا آقا این اگه قرار بار گردو بده، درخت میری میکاری، بعد چه مدت در میاد، اونم
با چه شرایط و مشقاتی،
بعد از چند سال شما مثلا میگه زیتون نمیدونم 5 سال 7 سال طول میگه تا بخواد بار بده. این دیگه گندم نیست 2 ماه 3 ماه، جو نیست نمیدونم با یه مدت کوتاه بخواد بار بده. خب اینا تو اعمال. اما کلیپ ایشون نکات دیگه هم داشت، ایشون بیاتش اعلام براءت کنه، اگه کسی براش ساخته مثلا داده به کسی ساخته، به فردی مثلا تدوینگری بوده، نمیدونم گروه هنری بوده، بیاد اعلام براءت کنه بگه آقا اینا غلط کردن، اینجوری ساختن، بیجا کردن، اینجوری ساختن. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون ما 1000 رکعت نماز کی تو ذهنمون میاد؟
امیرالمومنین تنها کسی
1000 رکعت نماز مال امیرالمومنین
هست.
یه موقعی نمیدونم عرضم خدمتتون که نخودکی اصفهانی، نمیدونم مرحوم آیت الله فلان توی حرم امام رضا جای دیگه اومدن، همه توانشون جمع کردن یه شب 1000 رکعت خوندن که بگن میشه، فقط بگن که آقا محال نیست،
محال است.
ولی ما اگه بخوایم هر شب این کارو بکنیم که هیچی اصلا دیگه تموم، یه شب در عمرشون این کارو کردن. لذا همه شیعه وقتی که میشنون 1000 رکعت یاد امیرالمومنین میفته. بعد ایشون رو 1000 رکعت چه تصویری رو گذاشته؟ تصویر ابوبکر بغدادی. هر جایی که داره میگه آقا 1000 رکعت، میگه 1000 رکعت بخونی، بیچاره ابوبکر بغدادی داره از پله نماز جمعه میاد پایین، داره نماز میخونه. 2 جا 3 جای تصویر. حالا دوستان متفهمان آماده داشته باشن حتی یه بار دیگه این تیکشو ببینیم.
درست.
که آقا 1000 رکعت که میگه آقا میگه من 1000 رکعت نماز خوندم، میگیم آقا 1000 رکعتت 1000 تا شعبه ورشکسته است. میگوییم 1000 شعبه ورشکسته است. این که این مبنای اشتباهه که 1000 رکعت نمازو میگه این بماند، اما اینی که تصویر رو میاد دقیقا میذاره رو تصویر نماز جمعه. آقا چرا نماز یه شیعه رو نذاشت بگه آقا این 1000 رکعت نماز میخونه مصحف خدا؟ بله. نماز رو چرا تا داری میگی 1000 رکعت نماز، چرا داری ابوبکر بغدادی رو نشون میدی؟
یاران خود میخواد یه بار دیگه ببینیم، با دقت ببینن،
با دقت ببینن،
بی زحمت دوباره پخش کنن عزیزان.
آقا این شما نماز میخونید برای چی؟ مثلا فکر میکنید نماز نخونید مثلا میرید جهنم، نماز بخونید میرید بهش، این که شد کاسبی. من 1000 رکعت نماز خوندم، خب اثرش کو؟ این مثل این که بگی آقا من یه برندی دارم 2000 تا شعبه داره، میگه خب آقا سود و زیانت چقدر بود؟ نه تو ضرری. خب بدبختی که تو که تو ضرری، باید بری خسارت بدی، بیچاره شدی، حالیت نیست، فکر کردی خب 1000 تا شعبه ورشکسته داری. 1000 رکعت نماز خوندم، خب خونده، و این که بدتره اگه رو تأثیر نداشته باشه، که چون اگه تو رو بالا نبرده قطعا تو رو پایین برده.
بله دیگه دیدیم دیگه کاملا مشخص بازه
دیگه. این اگه بریم وارد این کلیپ سازی های ایشون بشیم که خیلی هم اتفاقا پربازدیده و اینها اصلا خودش ماجراییه. یه کلیپ دیگه ایشون داره مثلا میگه که آره کلیپ یک دقیقه ایه مثلا میگه آقا خدا آغوش خدا به روی شما بازه و تصویری که روی این گذاشته تصویر یه خانومی هستش که دستاشو کامل باز کرده توی فضای بازی. خب چرا این تصویر چه تناسبی با این داره؟
نمادسازی‌ها، نشانه‌ها،
این که یه تیمی بشینن برای شما کلیپ درست کنن بعد تصاویری انتخاب بکنن خاص
جهت‌دار
کاملا مشخص. آقا شما میخوای نماز نشون بدی، نماز جماعت رو توی مسجد نشون بدی،
چرا حرام
نشون بدی؟ چرا دقیقاً یک فرد وقتی که میخوای بگی 1000 شعبه یه ورشکسته چرا میگی 1000 رکعت نماز؟ آقا تا حالا کسی شما دیدید بگه آقا من 1000 رکعت نماز خوندم؟
یا ادعا کنه که من
آقا دیگه تهش شب قدر آدما مثلا 100 رکعت نماز مستحبی داره میگه آقا مثلا من شب قدر 100 رکعت نماز خوندم. ببینید حرفهای درست و غلط، حرفهای خوب و بد. بله اگه کسی 1000 رکعت نماز میخونه با ریا میخونه که بیاد به دیگران بگه 1000 رکعت، 1000 تاش باطله،
هیچی اصلا فایده نداره،
هیچی فایده نداره. خب این که باید که حرفی نداریم داره درش، ولی حرف در اینه که اگه این نمازی با همه شرایطش خونده شد، حالا با همه شرایط چون ایشون حرفش این بود که میگه آقا نماز صحیح داریم و مقبول. چرا مثلا اگه یک نفر در 100 تا مثلا دروغ بگه روزش باطل نمیشه، ولی یه قلاب آب بخوره روزش باطل میشه؟ میگن روزش درست صحیحه ولی مقبول نیست. میگه چرا اینو میگم؟ در حالی که بعد اون 2000 تا دروغ روزه رو باطل کنیم. میگه آقا یه کفی رو خدا قرار داده برای نماز، برای روزه، که آدما ول نکنن برن بگن آقا خب ما که نمیتونیم. اگه میگفتش آقا شما نمازی از شما صحیح هست که همه لحظات نماز فقط یاد خدا باشی، تو ذهنت هیچ چیز دیگر نیاری، هممون میگفتی بابا باطل، وقتی باطله برای چی وایسم بخونم؟
شرط صحت رو نمیتونیم چون انجام
نمیتونیم شرط صحت رو،
چون اینقدر شرط صحت رو بالا گرفته،
اینقدر بالا گرفته که هیچ کس موفق نمیشه
انجام بده.
یا مثلا بعضی بانک ها میگه آقا این شرایطی برای وام میذاره، هیچکی نمیتونه این وام بگیره. آقا این که
طالب انتفاع موجود،
بله، لذا خدای متعال، این لطف خدای متعال. اتفاقا تو که میگی خدا نمیدونم رحیم است، عطوف است، رحمان است، هی میای از اینا صحبت میکنی، چرا به اینجا که میرسه میگه نه شرط رو باید میذاشت اون بالاتری؟ میگفت آقا اون صحیح اونیه که اون مقبوله،
یعنی اول که بقیه اعمالتون رو درست کنید بعد بیاد نماز بخونید،
همه چیزاتون رو باید درست کرده باشید. بله، یعنی این نماز مثلا غیر از چیزایی که فضیلت نماز رو بالا میبره، نماز اول وقت باشه، وضوش درست باشه، لباس چه باشه، قبله، حضور قبل، همه اینا رو که میگفت که همه بریده بودن. یه شرطی بذاری آقا شما برای رد شدن از این جاده که هیچ ماشینی موفق نشه به رد شدن از این جاده. خب این که دیگه، خب بگو آقا نمیخوام کسی راه بدم اینجا دیگه. خب چرا داری اذیت میکنی؟ خب ببینید این مدل صحبتشون، این محتوای قصه. بعد اونجا هم که بشه آقا 1000 رکعت رو اولا که کسی تقریبا نمیگه، یعنی محال است بگه من 1000 رکعت نماز خوندم. تهش نماز ماه رمضان مستحبی شب قدر 100 رکعت که فکر نمی‌کنم یک در میلیونیوم هم مثلا بخوان یه همچین کاری انجام بده، ولی انجامم بده بیاد بگه آقا من آخه 100 رکعت نماز خوندم، بعد بگی آقا 100 رکعتت 100 تا مثلا شعبه ورشکسته فلان بهمانه، که بعد 1000 تایی رو شما بیای بگی که تو ذهن همه 1000 تا امیرالمومنینه، و بعد دقیقاً اونجاها کسی رو نشون بدی که او میگوید من امیرالمومنینم،
ضد اون امیرالمومنین
و ادعای امیرالمومنین هم مطرح میکنه. این امیرالمومنین که تو ذهن مخاطب بود، امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه بود که واقعا 1000 رکعت نماز میخوند، و این امیرالمومنین قلاوی دروغگوی حقبازی که به درک واصل شد، ابوبکر البغدادی رئیس داعش، که این همه جنایت زیر مجموعش مرتکب شد، و حالا داری تصویر او رو میذاری روی 1000 رکعت نماز.
معلوم هم نیست چقدر نماز واجب شایی میخونده نمیخونده، معلوم نیست اصلا. بعد چرا آخه این قیاس ها جناب استاد؟ مثلا چرا شما بیای از 1000 رکعت نماز مثلا بگه؟ البته اولش هم یه چیزی گفت در مورد کاسبکاری ها،
بله،
در مورد عبادت کاسبکاری، یعنی کسی که مثلا میره دنبال این چیزا داره کاسبکاری میکنه دیگه.
بله، که چی؟ که من 1000 رکعت نماز رو بخونم منو ببرنم بهشت. این اولا که این جزء مراتب بندگیه، تا برسی به اون مراتب، یکی از مراتب بندگی همینه کاسبکاری. خیلی از ممکن این باشه، مثلا اشکالی هم نداره، اصلا من میخوام نمازا بخونم، خدا منو بره بهشت. خدا گفته که آقا من از شما میخرم.
بله.
خدا میگه آقا من خریدارم، میخواید بفروشید؟ مگه در رابطه با امیرالمومنین صلوات و سلام علیه نداره که و من الناس من یشری نفس ها ابتغاء مرضات الله، میفروشد وجود خود، جان خود رو برای رضایت خدای متعال، در راه رضایت خدا. یعنی میگه آقا من جانم رو میدم به ان لهم الجنت، جنت هستش. مگر حضرت زهرا و امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه در سوره انسان وقتی در رابطه با اون اقدامشون که آقا سه روز به یتیم و به اسیر و به فقیر آمدن دادن، مگه در اونجا نمیگه که میگه آقا ما اصلا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا؟ بعد میگه آقا چی، ما انا نخاف و یوما عبوسا قمطریرا، یعنی ما نگرانی از تو نگران از جهنم بودی و قیامت بودی و به خاطر این اومدی مثلا از قضای خودت گذشتی. آقا اینجور بله، بالاتر از اون که امیرالمومنین عبادت الاحرار که فقط به خاطر حب خدا. چند نفر میتونن به این برسن؟ چند نفر رسیدن؟ بله میتونن آقا، انشالله همه مومنین میتونن برسن، اما چند نفر واقعا رسیدن؟ شما داری اونو یه اسم کاسبکاری، خب آقا کی رسیده؟ چند تا از افراد، چند تا از مومنین
سرآمد اونم امیرالمومنین، بله. سرآمد اون عبادت الاحرار امیرالمومنین.
بله. و حالا الان شما اینجوری دارید تحقیر میکنید که آقا مثلا کاسبکاری، هزار رکعت هم بخونی کاسبکاری، نه فلان. اگه کسی مثلا پاشد نماز شب خون 11 رکعت، آقا این کاسبکار، این به خاطر بهشت، به خاطر گشایش در روزی، به خاطر فلان. اصلا خود اهل بیت فرمودن که این اثر رو داره، بخونید. بله. اگر بله. کسی این نماز را بخواند، بله. روزی و توسعه پیدا میکنه. حالا با تو که داری به خاطر مرحوم آقای مجتهدی، میگفتن که من میرفتم نماز به شب مسجد بغل حوض علمیه شون تو بازار مسجد بود. بله. میگه نماز شب میرفتم مثلا یه خود دیر میرفتم، قبل از اینکه نماز صبح بشه میدم آقا اینا تو وایسادن ایام بهار و تابستون بیرون، جایی که به اصطلاح حالت ایوون هست، ایوون مسجد هست، حیات مسجد هست، اونجا هم فرش هست که کفش در میارن، اونجا وایستادن، اونجا جاگیرم مثلا میومد. بعد خود ایشون میخند میگفتش که فکر نکنید اینا همه مثلا به خاطر قیامت و فلان و ترس از خدا، اینا خیلی هاشون میدونن نیان فردا کاسبیشون به هم میخوره از ترس که کاسبیشون به هم نخوره. آقا خود اهل بیت گفتن اثر این نماز شب اینه که رزق معنوی شما، رزق مادی شما زیاد میشه، لذا اشکالی ندارد. خود این هم میگه آقا اول بچه نوپا رو با یه شکلات به قول معروف میارن، به قول یه آیه قرآن میخونه، میاد مثلا فلان درسش رو میخونه، کاراش انجام میده، بعد آروم آروم خود او علاقمند میشود. بله این دیگه مرحله بعد، مراتب و مراحل رو باید در نظر بگیرید. آقا از نماز صرفا صحیح غیر مقبول به قول آقای آقا میری، بله. شروع میکنیم، بعد این نماز بشه صحیح نیمچه مقبول، بعد بشه صحیح کاملا مقبول، بعد بشه صحیح علایی که دیگه هیچ تردید. بله از اول بگی خب نه، یا نمیخوانم یا خوندم میخوام صحیح علایی. اصلا مگه شدنیه؟ مگه میشه یه نفر یه نفر مثلا تمرکز کنه مگه پرش با مانعه که بره عقب یه دفعه بپره بگه آقا من پریدم؟ آقا این نماز اگه میخوای برسی به اونجایی که همه نمازت بشود خدا، همه نمازت بشود اخلاص برای خدا، این نیاز به تمرین داره،
مقدمات داره.
مثل که یه نفر بگه آقا یا من دست به اصطلاح قلم نی نمیبرم برای نوشتن خط، یا یه روزی میبرم که این خطی که نوشتم بشه خط اول کل ایران. مگه شدنیه بدون تمرین شما برسی به اونجایی که خط بشود خط کل اول مثلا کل ایران؟ این خط نیاز به تمرین داره، انقدر سیاه مشق باید بنویسی تا برسی به یه جایی که اون حالت اتفاق بیفته.
احسنتون، خیلی عالی، صحبت زیاده ولی خب فرصت کم،
بس
در نتیجه بسنده میکنیم، یک میان برنامه رو ببینید، انشالله مجددا برمیگردیم خدمت شما. اتمنى ما احرامي
من هدي اهدي لمن قوم يجمل تحيا في الفرحة بعيوني والقلب ردا اللهم صلي على محمد
بر لب می آرم نام آن ماه والا را گویی در ساغر میزم امشب دریا را شوری میگیرد در بر این قلب شیدا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را شورم یقینم از رسول الله هست لطفش همیشه با دلم همراه ایمان من گل کرده با نام احمد اللهم صلی علی محمد
اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرح بعیون اللهم صل على محمد
حبت الهادي يا ربي اشهد حبيته حبي منذور فضلت الكل اهل وبيته ما يتمرد قلبي وخادم الهم ربيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته لبيك اللهم كل لحظة لبي ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي كل ما أدعي وأردد عن حجتنا اللهم صل على محمد
أتمنى محبوبي قبل هدي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردا اللهم صل على
ذکر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شود مؤکد اللهم صلی علی محمد
اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرح بعیونی والقلب رده اللهم صلی علی محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد افضل ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم و بارک علی محمد و آل محمد افضل ما باركت على ابراهيم و آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. عرض سلام و خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه عصر ایمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ویژه نقد سخنان آقای حسن آقا میری. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه دو کلیپ پخش شد و خب واقعا دیدیم چقدر در بعضی از صحبت‌ها اون انحراف و شبهات پررنگ بود و میتوانست تأثیر خیلی بدی رو بگذاره بر روی بیننده و مستمع. خب اگر نکته هست بفرمایید یا اینکه کلیپ جدید رو ببینیم. بله، پس کلیپ بعدی رو هم ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم.
ببینید، ما تو ذهنمون اومدیم مسائل دینی رو تقسیم کردیم به اصول دین و فروع دین. اصول دین امور اعتقادیمون هم هست و اصلا حواسمون نیست که شما اعتقاد رو برای چی میخواید. اعتقاد که یک دانش ذهنی نیستش که اگه فقط یه چیزیه تو ذهن شما هیچ ربطی به اعمال شما نداره، این که خیلی خنده داره. یعنی شما به چیزی میدونی که هیچ ربطی به اعمالت نداره، ولی چون این چیزو میدونی با همه اون اعمال بدت باز شما به کمال میرسی. میشه همچی چیزی؟ امکان نداره، غیر ممکنه همچی چیزی. اعتقادات، اصول دین اگر برای تربیت انسان نیست پس برای چیه؟ ما چون یه دین خیالی درست کردیم و یک اعتقاد خیالی داریم و دروغ اعتقاد نیست، فقط چند کلمه حفظیم، چند کلمه: توحید، عدل، امامت، نبوت. هم نبوت یعنی چی؟ امامت یعنی چی؟ به چه نبوتی معتقدی که ربطی به تربیت تو نداره؟ که تو میتونی معتقد به نبوت باشی ولی کفار از تو مسلمان‌تر باشن، کسایی که تو کافر میدونیشون رفتارش مسلمونه. و جالب اینه که اصل اون رفتاره و تأثیری که در وجود تو میذاره، اون تأثیر در وجود تو مهمه. اگه به چیزی معتقدی که هیچ تأثیری در وجود تو نداره، این چی به چه دردی میخوره؟ چی کار میکنه؟ این چه نجاتی واسه تو درست میکنه؟ اگه ربط به عمل شما نداره، به کجای شما ربط داره؟ به درد چیتون میخوره؟
خب قبل از اینکه این کلیپ رو بررسی کنیم، عرض کنم مجددا خدمت بینندگان عزیز که شماره تماس های برنامه برقرار هست و عزیزان هر جایی تمایل داشتن میتونن تماس بگیرن و سوالات و یا مواردی رو که دارن رو میتونن مطرح کنن. خب جناب استاد، اینجا هم دوباره یک ملغمه در حقیقت از صحبت های درست و غلط. اولا که گفتن توی ذهنمون این تقسیم بندی رو کردیم، اصول و اصول و فروع رو توی ذهنمون، یعنی خودمون برداشتیم یه تقسیم بندی انجام دادیم، در حالی که مثلا مبنا داره، خب مبنای روایی داره. و اینکه به چه فایده‌ای داره این اعتقادات، به چه فایده‌ای داره؟ صرفا حفظیات دیگه. اگر و بعضا کفار در رفتارشون خیلی بهترن، یعنی تمجید کفار رو هم میکنه ایشون.
بله، ایشون اومدن گفتن که دین خیالی، دینی که تو خیال ما، تو ذهن ما. البته این خیال رو اول صحبتشون نگفتن. اول صحبت شروع کردن از اینکه اعتقادات یه امر ذهنیه، درون ذهن ما هست، بعد اگه قرار نیست به عمل برسه پس چه فایده ای داره. بله. بعد اومدن اسم خیالی روش گذاشتن. ببینید مقدمه سازی دیگه. درسته. اول دو بار سه بار گفتن تو ذهن ما، ما تقسیم بندی کردیم دین رو به اصول عقاید و مثلا فروع. بعد آمدیم دوباره در ذهن ما اعتقادات این هستش، بعد این اعتقادات ذهن ما تبدیل شد به الفاظ، بعد شد خیالی. یعنی دیگه ببینید هی یه مرحله یه مرحله اومد پایین رسید به خیالی. اگه اول به اول صحبتش میگفت آقا این دین خیالی، اعتقادات خیالی، ممکن بود مثلا از پای جلسه‌ش هم بلند شن بعضیا برن. ولی زمین سازی کرد دیگه. اینی که تو تو ذهنته بعدم هیچ کارش هم نمیتونی بکنی، در عمل تو هم تأثیری نداره، تقسیم بندی هم از خودت تو ذهن توه، پس خیالیه. خیالی هم قبول کردن دیگه.
توهم
خیالیه، تو ذهن تو یه چیزی برای خودت درست کردی. ببینید این نشون دهنده حالا انحراف اعتقادات ایشون و مراجعه نکردن به قرآن و روایاته.
بله.
ندانستن آیات و حالا یا دانستن و عمدن این کارو میکنه که دیگه وا ویلا، یا حداقلش بگیم که آقا نمیداند، ولی ما میگیم یه بخشی از قصه رو میداند، یعنی میدونه داره کجا رو میزنه.
بله.
ممکنه اونا رو نرفته اون آیاتو ببینه و اینا، ولی این که داره قرآن داره کجا رو میزنه کاملا مشخصه. حالا الان من علاوه بر قصه خود اصل این،
بله،
اون ته قصه رو عرض میکنم. اینجا آمده میگه آقا خب این دستبندی، بعد میگه این عقیده چرا به عمل منجر نمیشه، یا اگه به عمل منجر نمیشه به چه دردی میخوره؟
فایده نداره دیگه.
میگه آقا فایده داره. خدای متعال اولا آقا رسول الله آمدن بر اساس دستورات خدای متعال و بعد آیات قرآنی که آمده، آمدن اولا شرک رو از وجود آدم بیرون ببرن، اعتقادشون رو، اعتقاد به توحید، همونی که داشت کاسبی میکرد.
بله. بله.
زندگی عادی میکرد، همون اولاً باید مسلمان میشد، اولاً باید شرک از وجودش میرفت بیرون، خدای واحد یکتا رو میپرستید.
قولو لا
اله الا الله تفلحو،
به کلام هم هست. بله. قولو دیگه بگیر.
اول با گفتن شروع میشه.
بله.
پس این با گفتن شروع میشه ولو اینکه به عمل هنوز در نیامده باشد.
بله.
لذا اگر کسی همین الان شهادتین گفت، به محض اینکه شهادتین گفت یه تیری آمد خورد، این شهید در راه اسلامه،
مسلمانه.
تا دو دقیقه قبل کافر بود، هیچ عملی انجام نداده، تبدیل به هیچ رفتاری هم نشده، یعنی تبدیل به خوشخلقی با مردم نشده، تبدیل
نماز
به
نخونده،
نه تبدیل به عبادات شده مثل نماز و اینا، نه تبدیل به اخلاق و اینا شده. خب پس خود این چقدر ما آیه قرآن داریم، آیات قرآن همیشه با ایمان شروع شده، بعد عمل صالح.
بله.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، آیه 8 سوره مبارکه لقمان.
بله.
خب کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن. یک جا فقط در قرآن عمل صالح از نظر لفظ مقدمه بر ایمان شده، اونجا هم از نظر معنا ایمان مقدمه، که آقا من عمل عملا صالحا من ذکر او انسا فهو و مؤمن، فهو و مؤمن
شرطش،
یعنی این شرطش ایمانه،
یعنی قبلش
این مقدم کرده که یعنی برده دوم باز اهمیته رو. آقا عمل صالح انجام دادی، هر زن و مرد مسلمان که عمل صالح انجام بدن، ما میخوایم چی بهشون بدیم؟ فلان نهیان و حیاتم طیبه، ولی وهو و مؤمن عمل صالح انجام بدی بدون چیز فایده نداره. بعد ایشون اومدن دقیقاً برعکس، نه عمل صالح چجور اعتقادی به خدا داری که عمل کفار از شما، عمل شما بهتره؟ بله این خیلی بده، اتفاق خیلی بدیه که آقا یک عملی در یک کافری باشد، یک ویژگی خوبی در یک کافری باشد، در یک مسلمان نباشد. آقا این اگه اتفاق افتاد یعنی اسلام این کلا زیر سواله؟ نه، ایشون هنوز اون درجات رو طی نکرده، هنوز نرسیده به اون مرحله که اون اتفاق خوب تو وجودش رقم بخوره، چه در اعمال عبادی.
بله.
چه در رفتار. لذا ممکن است کسی حاتم طائی باشد ولی کافر باشد. پیامبر میگه این صفت خوب توش هست،
کارشو خدا دوست داره،
کارشو خدا دوست داره،
ولی
خودشو نه، به خاطر اینکه عقیدش اجراب داره، عقیدشو نمیتونه، نمیشه دوست داشت عقیدشو، ولی خودشو احترام میکنه به خاطر اینکه دوست داره، به خاطر یعنی عملشو که به خاطر اینکه این عملش سخاوته، عمل سخاوت مطلوبه.
برعکسش هم هست،
برعکسش هم هست،
ایمان داره ولی خب یه عمل مثلا
عمل بدی، میگن از عمل بد مؤمن اعلام بیزاری کنه، نه از خود مؤمن،
از عقیده.
نگید من از خود این فرد که مؤمن است حالم به هم میخوره، بگید از این عمله حالم به هم میخوره، از این کاری که انجام داد. چه کار بدی انجام داد؟ خیلی کار زشتی انجام داد. اینطور بگید. این همه آیاتی که آمده میگه آقا ایمان و عمل صالح. میدونید ایشون داره کجا میبره دینداری رو؟ دینداری رو داره میبره محدودش میکنه در حوزه اخلاقیات
و معاملات
و روابط اجتماعی. که آقا شما اگر دینت، اعتقادت منجر به این شده یا میشود در سریعا در عمل، چون این دو زمانم قبول نداره دیگه، آقا من چند سالمه؟ من مثلا 18 سالمه. خب از 9 سالگی مثلا نماز خوندم، الان 18 سالم، 9 سال دارم نماز میخونم، 3 سالم از تکلیف شدم. آقا 3 سال تو نماز میخونی، هنوز داره حسجود میشه به همکلاسیت؟
فایده نداره.
پس اصلا این نمازت نماز نیست. بابا الان بیا برو تو غرب ببین مثلا 18 سالشه اصلا حسودی هم به هیچ کی نمیشه. پس احتمالا اون بهتره. در حالی که این ایمان رو دارد و اتفاقا این خود ایمان ویژگی داره. خود ایمان ویژگی داره،
موضوعیت داره،
موضوعیت داره. یعنی این نیستش که بگیم آقا نه ایمان داشته باشه فقط این ایمان قرار است مقدمه شود برای فلان. بله وقتی ایمان، اصلا خدا وقتی تو قرآن میخواد صحبت بکنه دستور بده، چه اخلاقی، چه اعمال، عبادات، هر چی بخواد، به کی دستور میده؟ به مؤمن داره دستور میده.
یا
ایها الذین آمنو، اینطوری یا ایها الذین آمنو، همش دستورات خدای متعال به مؤمنین، یا ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان میارن و عمل صالح. اصلا مخاطب غیر از مؤمن نیست. اگر مخاطب جای غیر از مؤمن باشه، برای دعوت او به پذیرش ایمان اولا. بعد شما میای اینقدر اینو تحقیر میکنی، تحقیر میکنی، تحقیر میکنی. بله اصول اعتقادات، نبوت، تو به چه نبوتی؟ آقا من به نبوت پیامبر ایمان دارم، معتقدم پیامبر آمده است ما رو از همه بدیا دور کنه، از همه اشتباهات دور بکنه،
لطمه مکارم الاخلاق.
بله، منتها ممکنه یه موقعی من این همه اینا رو باور دارم ولی گیر تو وجودمه،
تو عملم.
این اشکال به این عقیده من. ببین، من عقیده دارم فلان پزشک بهترین پزشک متخصص قلبه، ولی من درمان نمیشوم به خاطر اینکه دستور این پزشک رو گوش نمیدم. اعتقاد به پزشک دارم اما ببین، مرحله اول اینه که من بدونم آقا کدوم مطب برم.
بله.
مطب اشتباهی نرم، در مطب پزشک قلابی نرم،
درسته.
پزشک عقباز نرم، متخصص باشه. مرحله بعدی اینه که حالا من قبول کنم نسخهشو، عمل کنم به نسخهش. اگه عمل نمیکنم، ببینید، اولا خود این که من پیدا کردم راه رو که در به اصطلاح مطب کدوم پزشک برم، این خودش فضیلته.
بله.
که من پزشک متخصص باقی رو پیدا کردم. اما حالا مرحله بعدی من باید تمام و کمال رعایت کنم، گوش بدم به حرفش، پرهیزاشو یکی در میون دارم انجام میدم. من ایراد دارم، اشتباه از منه. این به معنای این نیستش که این که من میگم آقا اولا باید پزشک خوب پیدا کنیم، این توهمه، این نمیدونم ذهنیته، این خیاله. آره، پزشک خوب رو پیدا کردن یه امر خیالیه، یه امر تصوریه. شما الکی چیز کردید، الکی تو ذهنتون درست کردید. برو بابا تو عمل کننده باش. یه پزشک قلابی هم که رفتی چی بهت گفتش عمل کن، تو خوب میشی. تو گوش به حرف باش.
به اون برد. آره. حتی سلامت.
بابا گوش به حرف بودن فرع بر اینه که من بدونم گوش به حرف کی باید باشم. توحید یعنی این که آقا من فقط و فقط مشرک نباش. یعنی چی؟ یعنی بت الان دیگه کسی بت این مدلی مثلا داره میپرسته؟
نه دیگه، خیلی
الان که دیگه بت این مدلی نیستش که. الان یعنی که آقا من فقط معتقد باشم فقط خداست که میتونه منو
هدایت کنه.
بکنه، منو نجاتم بده، نه. تو دوراهی ها یاور من باشه. این میشه آقا توحید. خب حالا گوش میدم به حرف این، حالا من اینو اصلشو باورمو درست کنم، مرحله بعدم گوش میدم این اتفاق میفته.
یا که نعبد و یا که نستعین، اول اعتقاد پیدا کنم.
بله بله، بعد میشه اعتقاد صراط مستقیم که حالا عمل کنیم و برسیم به اون مرحله. بعد ایشون میدونه داره چی کار میکنه، ایشون داره ارکان دین رو، ما دین رو وقت تقسیم میکنیم، غیر از اینکه تقسیم میکنیم آقا نمیدونم اصول دین، فروع دین،
که اینم البته روایی دیگه.
بله،
مبنای روایت داره،
بله، اعتقادات، اخلاق، احکام که عین اون روایت داره، اصول کافی داره، در کتاب شریف کافی داریم.
بله.
اومده ایشون به دنبال اینه که ما این مبنای غربی داره،
دین من اخلاق من است.
بله، دین من اخلاق من است، دین من انسانیت است. این یه مبنای غربی داره، نظریاتش در غرب بحث شده و پذیرفته شده و یه جاهایی رد شده و مخالفین داره، موافقین داره. این حرف رو ایشون مدل اسلامی شده خوشگل و ترگل ورگلش رو ایشون آورده داره برای مسلمانای شیعیان امیرالمومنین بی پناه، ایشون آورده داره اینا رو تجویز میکنه براشون که چی؟ که بگوید آقا ما اون ستایی که داریم، اعتقادات، اخلاق، احکام، اعتقادات رو که الان دیدیم زد، اصول اعتقادات، خیالی و ذهنیت و اینا، احکام هم که جلسه قبل و تو همین کلیپ قبلی دیدیم،
هزار رکعت نماز
و جلسه قبل هم پخش کردیم مفصل ازش، که ایشون اعمال و اینا رو میزنه، میگه آقا اگه روزت باعث شد که تو فهم فقرا رو پیدا کردی، از مالت گذشتی براشون فلان، و الا این روزت فقط گرسنگی تشنگی، چه بسا کلی هم ضرر داشته باشه، اعصابت به هم میریزه، گرسنگی میکشی، به کارهای عادیت نمیرسی فلان. عقاید رو زد، احکام هم زد، میمونه اخلاق. بعد این اخلاق ببینید مثل این میمونه که من دو تا مثال میزنم. مثال اولم، شخص دندونش مشکل داشته، حالا شکسته،
بله.
میخواد بره دندون پزشکی دیگه، اکثرا چون گرفتار این قصه میشیم ملموسه برامون، میده پزشک وقتی میخواد مداوا کنه از کجا مداوا میکنه؟ ببینید سه مرحله برای مداوا داره. یه مرحله ریشه این دندون رو، عصب رو در واقع،
بله.
حالا عصب کشی میکنه، نمیدونم، حالا داخل عصب کاری انجام میده، اون اصلاح میشه، بله. که میشه باطن این دندون. بعد مرحله بعد که در واقع اون قصه عصب رو حل کرد، حالا میرسه داخل دندون که دندون پر میکنه خود بله. دندون رو بله. اصلاح میکنه. مرحله سوم اگر این دیواره نداشته باشه چه نداشته باشه یه روکشی هم میکشه بله. که این روکش زیبا کننده و زینت برای اون دندونی هستش که داخلشو پر کرد، برای اون ریشه هست که فلان. حالا اگر این بیاد بگه آقا اون عصب رو بیخیال، هیچ کارش نمی کنیم، داخل هم پر نمی کنیم، یه دونه روکش میذاریم روش، مردم هم که نمی فهمن نمی بینن که هر کی شما رو ببینه میبینه که آقا چه دندون زیبایی داری شما، میگه به به چه دندون زیبایی داره، ولی این بر چی سواره؟ بر هیچی. این یه چیزی بخوری شما این کنده میشه، یه چیزی بخوری شیرینی چیزی باشه اون عصب دوباره درد میگیره و شما میبینی ظاهر دندون به آدمای عادی که نشون میگه آقایی که دندونت که مشکل نداره بچه درد میکنه، به خاطر اینکه این عصب رو درست نکرده. حالا ما اگر بخوایم بلا تشبیه فقط برای تقریب به ذهن هستش که بخوایم دین رو بگیم، اون عصب اصلاح اون عصب میشه همین اعتقادات عقیده است. بعد اون داخل دندان که پر میکنن میشه احکام، احکامی که عباداتی که انجام میدیم بله. بعد روکش زیبای این میشه اخلاق
پوسته.
حالا اگر ظاهر قصه و ظاهر قضیه که اینم مهمه ها، چون اینم اگر نباشه اون آسیب میبینه، یعنی دقیقاً خود اون دندون باز دوباره آسیب میبینه بله. این نیست ما یکی بگذریم بگیم آقا خب حالا این که پس روکشه، ما روکش نمیخوایم، فرض ما دندونیه که واجب روکش براش، یعنی نمیشه اگر چی نباشه این دیواره به چیزی اتکا نده میشکنه. خب میایم میگیم آقا اونو نمیخوام یه روکش میذاریم، این میشه اخلاق بدون احکام و بدون عقاید. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که مبنای برای این اخلاق نداریم، لذا یه چیزایی گاهی به ذهن ما اخلاق میاد که اصلا اینا اخلاق نیست، اشتباهه. مگه ما برخلاف چیزی که دین ما میگوید تعارف بی خودی نداریم؟
بله.
دین ما میگه تا وقتی بعضی از علما شده بله صداقت دم در خونه آمدن عالم بزرگواری آقا تعارف نکرد داخل منزل، بعد گفتن آقا حالا تعارف میزدیم، خب من میدونم تو خونه شرایطشو ندارم، الکی به این آقا بگم، بعد این آقا هم علکی بگه دست شما درد نکنه، اگر من گفتم و این آقا اراده کرد بیاد داخل، اون موقع من اگر بگم زشت نیست، خلاف اخلاق نیست؟ من وقتی میدونم داخل منزل والا مثلا بچه هست به هم ریخته چه بوده چه بوده
بله.
من میدونم که آقا نمیخوام، بعضی تعارف ها علکی میدونم که آقا من نمیخوام ایشونو به مهمانی دعوت بکنم، امکانشو ندارم، مثلا غذا آماده نداره، بفرمایید غذا داخل منزل. این به قول معروف اشتباه هستش. مثال دوم ما که خیلی قصه رو روشن میکنه
بله.
که این برای اینکه بخوام بگیم آقا پایه این اخلاق باید اعتقادات باشه، میگیم آقا یه نفری بدون اینکه پزشک به او با بررسی وضعیت بله. او در بیماری‌های خاص مثل بیماری قلبی، بیماری بله. مغزی، بدون اینکه اینو چکار کرده باشه بله. و مراعات شرایط اینو و بدون اطلاع داشته باشه از این داروی به این داده شده، یا این داروی گیر آورده بهش، گفتن این دارو داروی قلبه بله. یه نفر میگه آقا من به دکتر اینو داده شما مصرف کن بخور اشکال نداره،
یه نفر دیگه
بعد بله. این نتیجه چه خواهد شد ده. یا فرض کنید دکتر به ایشون گفته که این داروها رو این ساعتها و این زمانها و با این دوزها مصرف
مشخص.
کن، مقدار مشخص زمان. و زمان مشخص، خلاف این عمل بکنه چه اتفاقی میفته؟ ظاهرا آدما میبینن که ایشون قرص خورد، که دو نفر کنار هم توی مهمونی نشستن، ایشون باز کرد قرص قلبشو خورد، این کناری هم
اصلا عین
همون رو مصرف کرد،
یکی اووردوز کرد،
این حالش خوبه اون حالش بد شد، بیمار بدتر شد رفت بیمارستان. چرا؟ لذا اینکه ما بعضیا رو ظاهر اخلاق میبینیم، ظاهر خوش اخلاق میبینیم، آقا لبخند میزن ولی داره پدرتو در میاره. آقا این اخلاق وقتی که مبنا نداشته باشه میشود چی؟ میشود آقا بازاریابی، میشود تظاهر، میشود حق بازی،
کاسبکاری اصلی
که دقیقا من میدیدم کسی داشت تو فضای مجازی اصلا تخصصش این بود که بازاریابی رو داشت آموزش می‌داد و فروش موفق رو داشت آموزش می‌داد. تو فروش موفق یه راهی رو میگفت، یه اسمی هم گذاشته بود، من اسمو نمیارم.
بله.
اسمی گذاشته بود برای یه مدل فروش موفق که روش رو یاد میداد. میگفت شما میاد یه نفری می‌بینی که آقا با خانواده آمد وارد این خلاصه مفروشی شد، رفت شما مفروشی، رفت کنار یه مبلی گفت این مبلو، این مبل آقا چند و میدونی که پسندید
با هم.
بهش یه قیمتی میگی، قیمت بالاتر، و بعد بهش میگی البته ببخشید متاسفانه از مبلای دیگه انتخاب، من از اون مبل همون یه دونه رو داره فروختم، همون یه دونه بوده و فروختم. بعد میگه آقا ما خانواده‌مون اینو پسندیدن، نمیشه زنگ بزنی کنسلش کنی، و این و شما برو اونجا بشین بگو نمیدونم فلان و حالا ما بیانه گرفتیم و فلان و اجازه بده من زنگ بزنم و چی، و بعد برو اونجا و زنگ بزن و فلان و بهمان بگو اگر مثلا نقد بدید من بیانه اونو برمیگردونم و شما ببرید.
بله
این میشه روش فرو. چرا؟ چون اولا دیگه چونه نمیتونه بزنه.
بله
ببینید این میشه دقیقاً ضد اخلاق داره عمل میکنه. ولی میگه آقا چون تو داری فروش خوبی انجام میدی، بعدم که با روی خوش با طرف مواجه شدی، چونه نمیتونه بزنه، پولش نقده دیگه، نه آقا میشه مثلا چک 3 ماه آقا من فروخته بودم به خاطر شما برگردوندم، اون بعد خودشو با آب آتیش بزنه تا فردا صبح بیاد دوباره مرا چی بکنه، دیگه منصرف نمیتونه بشه، چه نمیتونه بچه. خب این پایه، وقتی اخلاق بر پایه اعتقادات، یعنی ما وقتی میگیم امامت یعنی چی؟ یعنی ما خود رو تحت هدایت امامی قرار میدیم، او به ما بگه نماز تو کی و چه جوری بخون که اون به اون هدایت برسی، مثل اون پزشکی که میگه دارو رو چطوری بخون. لذا شما میبینی آقا شیعه امیرالمومنین نماز میخواند، ابوبکر بغدادی هم نماز میخواند، داعشی هم نماز میخواند. شیعه امیرالمومنین با نماز این اوصافی که آیا امیری دنبالشه حاصل میشود برای او. یه شیعه امیرالمومنین رو جون به جونش بکنی نمیتونه مثل اینا وحشیانه عمل کنه، نمیتونه مثل اینا جنایت این مدلی انجام بده، مگر اینکه از زیر مجموعه معمول بودن خارج. امامت و ولایت اهل بیت خارج بشه، از توحید خارج بشه. این براش این اتفاق میفته.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم. فکر میکنم تماس هامون برقرار شده، اگر تماس برقرار هست برای تماس رو بذاریم در اولویت. آقای همتی از بندر عباس، اگر صدای من رو میشنوید، سلام عرض میکنم خدمت شما. بله بفرمایید. بله صداتون رو داریم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام، خیلی ممنون،
خسته نباشید.
امیدوارم
که صحبت بارتونم قبول باشه. جناب، در رابطه با شبهات صحبت حسن آقا میری خواستم صحبت بکنم اگر امکانش هست. من اکثر صحبت های آقا میری رو گوش کردم، یعنی پادکست هایی که ایجاد میکنن و به قول معروف توی حالا سایت های مختلف میذارن و حالا اینستاگرام از مثلا لایو دارن و میشنم. من فقط خواستم این نکته رو اشاره بکنم. ببینید، تخطیط کردن یک سری از صحبت ها از به قول معروف یه گوینده ای میتونه معنی اون صحبت رو کلا عوض کنه. اولا که این میگن هزار رکعت نماز خوندن، ببین من صحبتشون رو باها گوش دادم. حالا من درسته من احترام دارم به دوستانی که بالاخره سالها درس دین خوندن، ولی خواستم بگم که اون هزار رکعت نمازی که خوندن منظورش اینه که بله تو پروله هم مثلا شمر هم 16 بار مثلا سفر حج رفته، هزار رکعت نماز خونده، ولی آخرش به قول معروف رسید به راهی که سر ولی خدا رو برید. بحث اینه که ببینید نسل امروز ما یه مسئله رو دوستان در نظر بگیرن، نسل امروز ما، نسل جوان ما دلشون میخواد هر کاری رو که میخوان انجام بدن اول ثمرهشو بدونن. یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا یه جونیه رو شما بیا بکار حالا ببین چی ازش در میاد، یا آقا من نماز میخونم میخوام چی بشم. خب اینه که به قول معروف بحث سر اینه، میگه که آقا این نمازی که شما میخواید بخونید ثمرش باید بشه این مثلا یه انسان درستکاری از آب در بیاد. اینی که شبهه من، حالا من جوان هم نیستم، تقریبا 40 سالم و 20 سالم هست دارم نماز میخونم، ولی غیر منطقی نمیاد. دقیقا هم داعشی ها همینطوری بودن دیگه، نماز میخوندن. حالا این که هزار رکعتی که شما مثلا منتصب کردید به امیر المومنین، ایشون پادکست های بیشماری داره در رابطه با شمون حضرت علیه السلام و بارها و بارها به قول معروف به عنوان یه الگوی اسوه دست نیافتنی در واقع معرفی کردن. نه اینکه خدای نکرده شما مثلا این هزار رکعت رو وصل کنید به هزار رکعتی که حضرت علی نماز خونه. اینو خواستم بگم که به هر حال ببینید،
من یه نکته عرض کنم خدمتتون. ببینید، من اون هزار رکعت رو این توضیح بدم که هزار رکعت رو عرض کردم، گفتم اگر کسی ساخته و ایشون راضیه به این نیست، چون ببینید شما میدونید آقا نمادها اثر داره، تصاویر اثر داره، یه موقع ایشون سخنرانی کرده یه جایی هزار رکعت، میگه ما اصلا هیچ برداشتی نمی‌کنیم، میگه آقا ایشون همینجوری میگه هزار رکعت. یه موقع دقیقاً روی یه تیکه‌ای از سخنرانی ایشون که اون هزار رکعته دقیقاً تصویر ابوبکر البغدادی میذاره و این رو استمرار میده، ما میگیم آقا این اشتباهه، حداقل اشتباهه، اما نسبت به اون جایی که اشکال اصلی ما هست، همون حرفی که شما فرمودید که آقا جوون امروزی میخواد بدونه اگه نماز خوندم چه اتفاقی میفته، ما هم اتفاقا دقیقاً سر همین مشکل داریم. یعنی این مسئله اگه حل بشه خیلی اشکالات حل میشه. که چی؟ که ایشون وقتی میگه یعنی به دنبال این هست که این نکته رو جا بندازه که باید خروجی محور به معنای محسوس زود بازده باشه. میگه آقا من الان نماز بخونم، به قول شما جوون دانشجو میگه آقا اگه الان من نماز بخونم چی میشه؟ کنکور قبول میشم؟ نمیدونم معدلم خوب میشه؟ مثلا اخلاقم خوب میشه؟ ما میگیم اصلا برای اینا که بخونی که اصلا مسیر رو اشتباه رفتی. اگه فکر میکنی قراره توی کوتاه مدت مثلا حتی تو دراز مدت یه مرتبه همه ی مشکلات شما مثل یه قرصیه که میخوری حل میشه، بله انتهای قصه یا در استمرار قضیه اگر ما به همه دستورات این پزشک متخصص قطعی عمل کردیم با اعتقاد به این که خدایی که ما رو خلق کرده و پیامبر و اهل بیتی که از جانب اون آمدن ما رو میخوام به سمت هدایت ببرن، من دیگه هیچ سوال نمی کنم که الان اگر من این 1 کیلومترم برم مطمئنی حتما به مشهد میرسم، این 5 کیلومترم برم مطمئنی. اگر شما همه ضوابط این مسیر رو طی کردی به مقصد میرسی. بله این مقصد یه سری خروجی ها و عوارض ظاهری و دنیایی داره، مثل این که اگر این عبادت رو انجام دادم، این عمل رو انجام دادم، مثلا در اخلاق منم فلان مقدار تأثیر میذاره، منتها این قابل محاسبه ای نیستش که من بگم خیلی خوب من توی یه سال اگه این تأثیر رو نذاشت پس ول میکنم دیگه، چون این نماز من خروجی نداشته. پایان ترم اگر مثلا این نماز من باعث نشد که من در ترم موفق باشم، در تحصیلم موفق باشم، من میخوام بگم این رویکرد اخلاق محور اشتباهه، رویکرد بندگی محور، عبودیت محور درسته. یعنی ما و ببینید یه بیماری که الان مشکل حاد قلبی پیدا کرده وقتی میبرنش تو اورژانس، میبرنش توی آی سی یو، این توی نمیدونم سی سی یو برای بیماری میبرنش، این دیگه اونجا نظر نمیده، اونجا فقط اطاعت میکنه. چرا؟ چون میدونه اگر یه جا مخالفت بکنه احتمال مرگش هست، درسته یا نه؟ برای سرماخوردگی راحت نظر میده، به پزشک میگه آه استامینوفن ننویس، من دردم بگیره سرم نمیخورم، سرماخوردگی رو داریم خونمون، دیفنیدرامین نمیدونم فلان، نظر میده. ولی اونجایی که میدونه پای مرگ و زندگی فقط اطاعت میکنه. حالا اگه ما در مقابل خدای متعال اگه احساس بکنیم وضعیت ما یه بیمار حاد قلبی مغزی عروقی هستش که هر اشتباهی میتونه منجر به فوت بشه، دیگه نظر نمیدیم. یعنی چی؟ آقا این کاملا عقلاییه. یعنی ما همه وجودمون رو در اختیار خالقی قرار میدهیم که مطمئنیم او به ما مهربانتر است، او به ما در واقع آگاهتر است، واضح است برای او شرایط زندگی ما و کمال ما و میدونه کدوم مسیر کمال رو. مثل بچه‌ای که ممکنه اگر پدر مادر رو اون توی مثلا سنین کودکی نگران از این که چرا منعش میکنن از این که مثلا پفک نخوره، چه نکنه دوچرخه سوار نشه چه نشه، ولی به یه سنی این بچه میرسه که متوجه میشه پدر و مادر خیرخواه ترینن، حتی اگه یه جایی منعش کردن دیدی اگر اون اتفاق ما جلوگیری نمیکنیم این اتفاق افتاده بود. لذا من دارم میگم ایشون مسیر رو داره اشتباه میره، از همینجا میگم چون میخواد خروجی محور کنه، خروجی محور کنه. بفرمایید
جناب. ببخشید من فقط این توضیح بدم. ببینید بیشتر من دیدم بعضی اعداد اعداد کثرت هستن، مثل 70,000 مثلا 1,000 بار فلان کردم و معمولا آقا میگم تو صحبتاشون بعضی موقع از این اعداد کثرت استفاده میکنن، صحبتای عامیانه است دیگه، بیشتر به خاطری که همه متوجه قضیه بشن. اما بحث اصلی اینه، من میگم خدمتتون ما الان این در اندازه کافی محجور شده توی جامعه، یعنی تو جامعهمون تو جوانامون به اندازه کافی دیگه چی بگم عین شدیم کشور اروپایی، از 10 تا جوان یه جوان هم نماز نمیخونه. صحبت اینه که ما نیاز به یه سری روش‌های جدید برای همون تبیینی که مقام معظم رفتیم صحبت کردن راجبش تاکید کردن که آقا باید تو این حوزه فعالیت بکنیم، اینه که واقعا ما باید به یه سمتی بریم که اون جوان هم زبون ما رو متوجه بشه، بفهمه که آقا این منظورش چیه، اصلا تو می‌خوای به کجا برسی. چون میگم جوان امروز دیگه مثل جوان 40 سال پیش نیست که بگه آقا بابام داره میخونه منم میخونم.
خب من سوال کنم از شما، چون میخوام استفاده کنیم، ببخشید میونه کلامتون میام چون میخوام استفاده بکنیم، تماس دیگه هم داریم. من اینو الان از شما سوال کنم، الان مدل الان کلامی که من گفتم در تو با پزشک و اطاعت فلان اینا روشن بود براتون؟
بله.
خب الان وقتی ما میگیم آقا این مبنای آقای آقا میری که خروجی محور بر اساس رفتار اجتماعی یا رفتار فردی از اشتباهه، میشه آیا با اشتباه جوانها رو جذب دین کرد؟ من جوان رو بیارم بهش بگم در صورتی نماز تو قبوله که با همسایت خوب رفتار کنی، اگه با همسایت خوب رفتار نمی کنی پس نمازت هم به درد نمی خوره، پس نخون. یعنی با مبنای اشتباه. بله
آجاقا، صحبت ما اینه که ما هدفمون رو میخواییم تعیین کنیم. بدونی منظورم چیه؟ ما میگیم که هدفمون رو تعیین کنیم. آقا شمرم اومد هزاران رکعت نماز خوند، آخرش هم شد قاتل ولی خدا. نمیدونم ابن زیاد هم اومد.
خب شم تو چیه؟ تو چی گیر داشت؟
30,000 نفر. آجاقا مگه ابن زیاد هم 30,000 نفر پشترش نماز نمیخوندن تو کوفه؟ امام حسین نهایتا 100 نفر بودن، حالا مثلا میگه 72 نفر.
خب دقیقاً اونا اشکالشون، ببخشید، دقیقاً اونا اشکالشون همون جاییه که آیا آقا میری داره میزنه. اونم اعتقادات. ایشون الان گفتش که آقا اعتقادات خیالی فرضیه، تو ذهنمون درست کردیم دین خیالی ذهنی. دقیقاً اونا اشکالشون تو همون بود دیگه. اونا امام نداشتن. اونا خدا رو اسمن قبول کردن، پیامبر اسمن قبول کردن، امام نداشتن، امام معصوم نبود. اینکه روایات میگه اگر کسی در ولایت امام معصوم نباشد، اگر صبح تا شب هم نماز بخونی نماز از او پذیرفته نیست، این معنای عرفیش همینی میشه که عرض کردم. اگه شما همه قرصهای یک بیمار قلبی رو بخورید هیچ وقت بیماریتون خوب نمیشه، اگر دقیقا مطابق دستور پزشک از نظر مقدار و زمان و مورد مصرف نباشه، دوز مصرف نباشه. الان دقیقا آیا آقا مینی داره همینو میزنه. یعنی آدم ها اگر ابن زیاده اگر شمشمره، به خاطر اینکه از ولایت امام معصوم خارجه و ایشون میگه این ولایت امام معصوم موضوعیت نداره، اینکه این آقای نمازه رو بخونه و بعد به همسایش کمک بکنه و بعد تو رفتار اجتماعیش خوش اخلاق باشه، حق دیگری رو ضایع نکنه، همین مقدار کفایت میکنه. یعنی ایشون داره اون اعتقاد رو میزنه. لذا من میگم آقا با مسیر اشتباه ما جذب بکنیم، آقا هزار تا جوون جذب بکنیم که این هزار تا جوون اعمال عبادی رو انجام ندن، اعتقادات هم بگن فرض و خیال و ذهنیت، شما علکی بر خودت اصول عقاید درست کردی، بعد چیکار کن؟ آدم خوبی باش، به دیگران ظلم نکن، به دیگران ستم نکن، باشون بر خودت تند نداشته باش. این دقیقاً ما رو داره دور میکنه.
حاجا یه سوال دارم، اگه پیامبر زمانی که مبعوث باشه دوستان دیگه خوشبخت هستن. فقط اینو بگم و تمام. میگم مگه پیامبر و زمانی که مبعوث شدن مگه همون روز اول نماز واجب کردن؟ یا اینکه نه، مردم پیامبر امین رو اول شناختن و بعد پشت سر پیامبر امین اومدن نماز خوندن؟ صحبت اینه، ما الان واقعا رسیدیم الان دیگه بهش میگن به قول معروف جاهلیت اولا دیگه. الان ما دوباره رسیدیم به اون جاهلیت اولایی که پیامبر گفته به مراتب بهتر جاهلیت اوله. میگم اول ما باید این اخلاقیات رو مشخص کنیم، ببینیم که آقا این نقشه راه ما چیه، مثلا میخوایم به کجا برسیم. من که میخوام نماز بخونم، من که 20 سال نماز خوندم، به کجا رسیدم؟ ثمرهشو در واقع ببینم، ثمرهشو ببینم، هدف گذاری بکنم، بعد اون موقع جدی‌تر تو اون راه قدم میذارم. صحبت من در واقع اینه و ما مشترکیم تو اون داستان، تو داستان این که آقا این که من به چه چیزی عقیده داشته باشم، به اون اصول پنجگانه ای که به قول ما تو دین من هست عقیده داشتم، تو اینا ما مشترکی هممون. صحبت اینه که ما برسیم به این اشتراکاتمون. ما اگه همین دین شیعمون هم شق کنیم به قول معروف، این حاج آقا حقیقتش نتیجه مطلوب.
حالا من از شما خواهش میکنم، از شما خواهش میکنم هفته آینده که فرصت بیشتر داریم زودتر تو تماس بگین، دوستانم بیان چون با شما حرف دارم، انشالله هفته آینده زودتر بیاین رو تماس، دوستانم میگم زودتر واسه حتی 9 دقیقه به 9 این رو با هم دیگه به نتیجه برسونیم، چون دقیقاً
آره
دقیقاً نیاز همون جاییه که بعد وایسیم و صحبت بکنیم ان شاء الله.
خیلی ممنون از آقای همتی از بندرعباس، چون واقعاً فرصت نیست، یعنی تماس‌های دیگه هم داریم، مجبوریم که دوستان بیان اول سوالات رو مطرح کنن بعد استاد پاسخ بدن. آقای محمدی از اصفهان هم پشت خط هستن، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بفرمایید.
السلام علیکم مجری محترم و سلام بر کارشناس ارجمند، شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
با تشکر از برنامه خیلی خوب و عالی شما. عرض کنم که من خودم رو قرار دادم جای یک کسی که صحبت‌های ایشون رو پاش منبرش یا مجلسش نشسته و گوش میکنه. بعد یک حدیثی در چشم من هست، من ترک از صلات و متعمدن فقط کفر. این حدیث رو اگر شما فرصتی داشتی یه زمانی آدرس و سند این آشتی مثل اینکه خیلی سند قدیه داره. بعد 99 تا کلمه در قرآن استاد در باره به سراحت ریشه صلاته. بعد من اومدم 7-8 تا از این رو نگاه کردم که ببینم آیا میتونم 1 در میلیون به این آقا حق بدم. دیدم که کافی زدم 5-6 تا از این آیات را، مثل اقم صلات لذکری، حافظو علی صلات و الذین هم علی صلواتهم یحافظون، الذین هم علی صلاتهم دائمون، یا ما سلککم فی سقر قالو لم نکن من المسلمین، یا فویل للمسلمین الذین هم عن صلاتهم ساهون. کافی 7-8-10 تا این را کنار هم آدم قرار بده، میفهمه که تمام صحبت‌های ایشون ریشه در شرک داره. حالا این عرض منه استاد، خودشون سلام میدانم، در این آیات به صورت امری، شرطی، وصفی، تشویقی، انکاری، سنت پیامبران و امت‌های قبل همه تأکید بر نمازه و یکی از اینا اجازه نداده که به دلیل اینکه حالا من اثر نماز را نقدن حس نمی کنم توجیه برای ترکش باشه. این تشخیص ما بی سواده.
ممنونم آقای
محمد، خودشون
واضح و آشکار. بله خیلی ممنونم، متشکرم از شما. آقای محمدی از اصفهان و آقای فتحی از کرج هم فکر میکنم با ما هستن. عرض سلام دارم خدمت شما، اگه صدا میشنوید.
سلام دارم خدمت آقای عباسی، موجی محترمتون.
خواهش میکنم فقط با سرعت بی زحمت، چون آخر برنامه است.
آقای عباسی اصلا نمیخوام جواب تلفن اول بدم، اما تلفن اول نشون میداد که حساسیت ها بی مورد نبوده.
بله
و تأثیرشو تا حدی گذاشته. خب من در عباس معمولا اهل سنت داره، حالا نه این دوستمون نه گفت اهل
بله،
سنت
بله.
بله.
خب اما این روش دقیقا روش پولسیه، اومدن بین همون امت با همون دین با بازی کردن با اون دین و تعویض الفاظ موسی، پولس یه دین جدید ساخت. خب این روش دقیقا روش پولسیه. بعد منطقه ایشون نمیدونه که یه نفر به نام بها سعی کرد این کار رو ایران بکنه، اما یادش نبود شیرمردانی مثل امیر کبیر داریم و شبکه مثل شبکه شما داریم.
زنده باشید.
خیلی این روش روش پولسیه. به این دوستمون میگم که حضرت رسول اول ایمان آورد، زود دستور نماز داد. ایشون قرآن که قبول دارد، قرآن قانون اساسی ماست، غیر از حمد پروردگار آیات اینجوری شروع میشه، الذین یؤمنون بالغیب، که آقای اون دوستمون زدش که ایمان رو میخوای چی کار، الذین یؤمنون بالغیب. بعد دومش و یقیمون الصلات، که این دوستمون الان داشت همین رو گفتی که حضرت رسول اومد گفتش که آقا زود نماز بخونید، ما قانون اساسی داریم تو قرآن، اصلا اینجوری شروع میشه، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلات. این از این موضوع. آیا باشه یه سوالی ازشون دارم، نمیدونم به برای رب داره یا نه، تو همین آیه الذین یؤمنون بالغیب واجبه، درسته؟
بله.
واو عطفه و یقیمون الصلات واجبه، درسته؟
بله.
بعد یه واو عطف میاد، حالا منوار از اغناها بیان فقور واجبه یا مستحبه؟ واو عطفه.
بله
واجب میشه.
بله واجب میشه.
آها این همونی که آقا میری دنبالش میگرده، یعنی داره میره تو اخلاقیات. قرآن همه اینا رو گفته، اصلا نیازی به این حرفا نیست. قرآن اخلاقیات رو گفته اما از واجب شروع کرده اومده جلو. ولی این روش دقیقا روش پولسیه. و تلفن اول شما که میخواید دوباره صحبت کنید و هفته دیگه حتما گوش میکنم، نشون میداد که حساسیت ما باید بیشتر بشه و حواسمون بیشتر جمع بشه.
خیلی ممنون و متشکرم آقای فتحی از کرج. ممنون و متشکرم و عذرخواهم از بینندگان عزیز و ارجمند، تماس ها زیاد بوده و دیگه واقعا نمیتونیم تماس بگیریم چون انتهای برنامه چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. حالا اگر تکمیله هست دیگه فرصت کلیپ های دیگری هم بود اون تا دیگه وقت نمی‌کنی پخش کنی. آره لذا پس بی زحمت تکمیله و پایان بندی برنامه رو بفرمایید.
ببینید من اتفاقا به بزرگواری که از بندر عباس تماس گرفتن که حالا هفته آینده باشون مفصل‌تر صحبت می‌کنیم ان شاءالله اگه عمر باشه، ده هفته آینده بله هفته آینده برنامه داریم چون هفته بعدش میشه میلاد امیرالمومنین که ویژه برنامه هستش. اما هفته آینده که باشون صحبت میکنیم. ببینید ایشون گفتن که ما میخوایم بدونیم ثمره این درخت چی میشه،
یعنی
اون ثمره رو بله آگاهی پیدا بکنیم. آره. من میگم مانعی نیست آگاهی پیدا بکنید. اگر یه نفر به همه لوازم دین پایبند شد، میشود اون وجود آقا رسول الله، وجود آقا امیرالمومنین، پیرو اون افرادی که در کنار حضرات معصومین سلمان فارسی و که و که که آمدن. یعنی ببینید بله نتیجه و ثمره روشنه، ولی نمیشه اول بگیم اگه راست میگی میوه رو بده بیاد بعد من درخت میکارم.
من تا به مرحله سلمان نرسیدم بله. باید به اون معرفت سلمان برسم.
اصلا معرفت نیست، میگه عمل دیگه، میگه تو خوش اخلاقی نمیدونم فلان، روابط اجتماعی چه خب این اینو میگه میوه این درخت است دیگه، میوه شیرین این درخت. خب بله. میوه شیرین درخت رو قبل از کاشت درخت نمیدن، شما باید اعتقاد داشته باشی. الان این دانه‌ای که میکاری زیر خاک، هی میری آب بش میدی، جوب براش درست میکنی، کود بش میدی، یه شاخه در میاد، این قراره 5 سال دیگه 7 سال دیگه بشه درخت گردو بده. تو 5 سال 7 سال 10 سال باید صبر بکنی تا این درخت گردو بده. شما میگه نه بیایم اول به مردم بگیم مردم گردو خیلی چیز خوبیه، برید در مغازه بخرید ببینید چقدر خوشمزه است. خب بابا این نشدنیه. یعنی ما میگیم ابتداءن باید اعتقاد درست شه.
بله.
ایشون میفهمن که پیغمبر اومدن به مردم، پیغمبر اگر فقط اخلاق بود که اخلاق قبلش هم پیامبر اخلاق خوب داشتن، محمد امین بودن، مردم اخلاقش رو دوست داشتن، میتونست به مردم راهنمایی کنه. منتها میگه لازمه این که اخلاقتون خوب بشود درست، یعنی اخلاقی که همه چیزش تو مسیر باشه.
بله.
نه اینکه یه جاش اخلاق تو مسیره، مثلا به همسایه رسیدگی میکنه توی فلان کشور اروپایی.
بله.
ولی فلان جا که میرسه مثلا فلان کار انجام میده، فلان برخورد انجام میده. نه، همه ابعاد اخلاق که خیلی وسیعه، اگه قرار همه اتفاق بیفته اول اتفاقا باید بوتا بشکنه. اول شما قبول کنی که یه معلم، اول قبول بکنی که یه نفر هدایتو بیمار اولا باید بپذیره که یک پزشک رو مداوا کنه. اگه قبولش هم داروی اونو مصرف کنه، هم داروی مصرف کنه، هم نظر اونو بگیره. این بدتر فاتحش خونده است. اول بپذیر که یک نفر فقط تو رو باید هدایت بکنه، یک مجموعه که خدا در رأس، بعد پیامبر و بعد اهل بیت، بعد به سراغ برو سراغ بعدی. اون روایتی که بزرگوار خوندن آقای محمدی از اصفهان، این در جامع الاخبار آمده از آقا رسول الله، از صلات و عماد و دین، که عمود و دین رو شنیدیم عماد و دین. فمن ترک صلات و متعمدن فقط هدم دینه. اگر کسی عمدن نمازش رو ترک کنه، که دوستان بتونن نشون بدن تا فرمان متعمدنش رو، فقط هدم دینه، دینش از بین رفته است، دینش رو نابود کرده. بعد در بعضی از روایات میگه که فقط کفر، حتی کفر رو آورده. چرا؟ چون این میخواد بگه آقا من نمیخوام تحت ولایت تو باشم، من نمیخوام تحت تعلیم تو باشم. و من ترک اوقاتا ید خود، بعد بره آیه قرآن، فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، الذین هم عن صلاتهم ساهون، فقط غفلت از نماز میکنن، میگه وای بر اینها. بعد چه برسه بگیم که خب من که ندیدم که چه اتفاقی افتاد، پس من نماز رو نمیخونم. نکته ای هم که جناب آقای فتحی گفتن در یه دقیقه هم اونا عرض بکنم، اصل نکته حرف دقیقی است که ببینید مدل پولسی، پولس برای اینکه جذب بیشتر بکنه، بزرگوار از بندر عباس گفتن آقا بذارید جوونا بیان دیندار بشن.
دقیقا.
حالا گیر ندید دیگه آقا باید نماز بخونی چه بخونی، اتفاقا کاری که پولس رقم زد همین بود که آمد گفتش که آقا غیر از مسیحی ها به شریعت، اولا گفت غیر از مسیحی ها به شریعت نیاز نیست عمل کنن شریعت حضرت موسی، شما مثلا مال یه جای دیگه هستید، اصلا بنی اسرائیل نیستید، حالا میایید میایید مسیحی میشید، ما بگیم آقا نه باید حتما مثلا بیایید به اصطلاح اشاعه ربانی و مراسم و نماز و فلان اینا، نه شما چی نباشید. آمد شریعت رو کشید بیرون از دین مسیحیت که تعداد بیشتری بیان مسیحی بشن. بعد به خود بنی اسرائیل، یعنی در واقع به خود یهودی ها که مسیح شدن، به اونام گفتش که شما هم دیگه نیاز نیست، کلا الان شد دین دین بدون شریعت. بعد همینجور هی به خاطر مشتری محوری که آقا مخاطب بیشتری جذب کنیم، به این مطلب تن دادن، به اون مطلب تن دادن، رسید به جایی که الان اخیراً بعضی از کلیساهای مسیحی آمدن به مسئله ازدواج همجنس با همجنس هم نظر مثبت دادن. اشکالی نداره. ببینید اون اتفاق که شد ملاک ما شد، به جای اینکه حق را بگوییم، ما مریض رو باید با پزشک تطبیق بدیم یا پزشک رو بیاریم با مریض تطبیق بدیم. آقا این مریض حوصله عمل جراحی اینا نداره. آره شما سعی کن با قرص حلش کنی. آقا من بخوام تغییر بدم با قرص حل کنم، بیمار از دنیا میره. این نیاز به جراحی داره، این نیاز به مثلا تزریق داره، چه داره. این مسیر مسیر اشتباهیه به نظر ما.
احسنتم، خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای دکتر عباسی. استفاده کردیم در این جلسه، مطالب خیلی مهم و واقعا اساسی مطرح شد. انشالله در جلسات بعدم در خدمت شما بینندگان عزیز هم باشیم. گویند که با یک گل نمی آید بهار، من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند. عرض پایانی ما، از همه شما عزیزان التماس دعای فرج داریم و عرضه می داریم که اللهم عجل لولیک الحجت ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.